یعنی بلند پروازی نکن. بعد دوباره میره سراغ شمس، آفتابی کز وی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. میگه آفتابو ببین، وقتی که این آفتاب از آسمون میتابه این دنیا رو روشن میکنه، نورانی میکنه، اما اگر مختصری فاصله آفتاب تا زمین کم بشه، اندکی گر پیش آید جمله سوخت، تمام دنیا آتش میگیره. میگن آتش خادم خوبیه، مخدوم بدی. یعنی اگر در مهار شما باشه به اندازه ازش استفاده کنی خیلی دلپذیره، اما اگر از حد بگذره و او بر شما مسلط بشه، مخدوم او باشه به جای اینکه خادم باشه، اون وقت میسوزونه همه چی رو، از بین میبره. الان در دنیا ببینید این اتفاقایی که افتاده در اثر به هم خوردن تعادل زیست محیطی چه اتفاقایی افتاده، همه چی دنیا داره به هم میخوره، به دلیل اینکه مثلا در 20 سال گذشته متوسط درجه حرارت زمین 1 درجه بالا رفته. یعنی 1 درجه که بالا رفته دمای متوسط زمین، شما میبینید که کوههای یخ قطبی آب شده و در جایی که سیل نمیومده سیل جاری شده، هزار مصیبت تو این دنیا ایجاد شده در اثری که یکقدر این اندازه به هم خورده. مولانا میگه آفتابی که از وی این عالم فروخت برافروخته شد، که اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. حسام الدین اصرار داشته، مولانا هم انکار و اشاره کرده و میخواد بگذره. حسام الدین دامنشو گرفته که بگو، او هم نمیگه، میگه این فتنه میشه، آشوب میشه، خون ریزی میشه. حالا مفسران میگن مولانا اینجا به یاد آورده اون فتنه ها و آشوب هایی که در زمان حضور شمس در کنار او اتفاق افتاده بوده، که خب میدانید چقدر مریدای مولانا از این که شمس در کنار مولانا بوده و مولانا مستغرق در دریا و اقیانوس باطن شمس بوده ناراحت بودن، که بالاخره همین دعواها و فتنه ها منجر به ناپدید شدن شمس شده. مولانا میگه این قصه رو رها کن، فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. این ندارد آخر، از آغاز گو، رو تمام این حکایت بازگو. میگه اجازه بده که ما این بحث رو همینجا متوقف بکنیم و بریم با سر سخن خود شویم، به قول قدما. یعنی این بحثای فرعی که کردیم اینا رو کنار بگذاریم. این ندارد آخر، از آغاز گو، بریم سر اصل مطلب. رو تمام این حکایت بازگو، بذار باقی این حکایت رو بگیم. تمام اینجا به معنای دقیق کلمه است. تمام یعنی تمام کننده. در عربی تمام به معنای کامل نیست، به معنای تمام کننده است، به معنای متممه در عربی، نه به معنای کامل. که سینوس رو میگن جیب، کوسینوس رو میگن جیب تمام، تانجانت رو میگن زل، کوتانجانت رو میگن زل تمام. زل تمام یعنی متممه زل، متممه جیب. حالا برمیگرده سر قصه، اون حکیم چی گفت؟ اون طبیب روانشناس و روحشناس به شاه راجب کنیزک چی گفت؟ گفت ای شه خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. گوش داشتن یعنی استراق سم کردن، دهلیزم یعنی راه رو، که مراقب باش که کسی پشت در نباشه. من میخوام یه چیزایی سوال کنم. خانه خالی ماند و یک دیار نی، لیس فی الدار غیره دیار. خانه خالی ماند و یک دیار نی، جز طبیب و جز همان بیمار نی. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. میخواست که مشکل این رو بفهمه، گفت تو اهل کدوم شهری؟ بعدم برای این که این شک نکنه و جواب بده یه استدلالی هم کرد، گفت میدونی درمان اهالی شهرها فرق میکنه بسته به اینکه تو کدوم شهر زندگی کرده باشی، من باید یه نسخه جداگونه برای تو بنویسم، یه درمان جداگونه واسه تجویز بکنم. حالا بعضیا این مطلب رو جدی گرفتن، مفصل نوشتن که بله اقلیم در نمیدونم مزاج تأثیر میکنه اینا، بنده این حرفا رو زائد میدونم. فکر میکنم طبیب میخواست اعتماد اینو جلب بکنه، بهش گفتش که شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهری جداست. وندر آن شهر از قرابت کیستد، خیشی و پیوستگی با چیستد. توش اهل کجایی؟ رفیقات کیا هستن تو اون شهر؟ دوست و آشنات کیان؟ اقاربت کیا هستن؟ وندر آن شهر از قرابت کیستد، خیشی و پیوستگی با چیستد. دست بر نبضش نهاد و یک به یک، این تلفظ خراسانیه، دست بر نبضش نهاد و یک به یک، باز میپرسید از جور فلک. اینجا منظور از جور فلک همین بیماری است که روزگار عارض این کنیزک کرده بوده. جور فلک یعنی این بلایی که بر سر این کنیزک آمده بود. میپرسید که چه اتفاقایی افتاده برای تو که این حال پیش اومده؟ نبضم تو دستش بود. حالا اینجا مولانا یه چند بیتی میگه راجع به ضرورت تدبیر کردن در کارا، که در واقع همون مضمون اون بیته که چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. تاس لغزان یا لغزنده دیدید توی بیابونا، این مورچه هایی هستن، اینا همچین دور خودشون میچرخن و یک مخروطی درست میکنن، تای اون مخروط یک حشره این کارو میکنه، خودش زیر خاک پنهان میکنه، این قلاب نیششو از اونجا بیرون میگذاره به طوری که پیدا هم نیست. مورچه های بدبخت دارن تیه طریق میکنن، میافتن تو این مخروط قیف مانند، همین که میفتن در اون رأس مخروط میرسن، اون حیوانی که زیر خاک خودشو پنهون کرده این مورچه رو به قلاب میگیره. دیگه این مورچه هیچ جور نمیتونه از این مخروط خارج بشه، تا میاد توی این سربالایی دو قدم میره جلو که فرار کنه، دوباره میفته پایین، گیر میکنه، در میره، دوباره از طرف دیگه میفته. اینه میگن تاس لغزنده. و اگه یه کسی بخواد یه مورچه‌ای رو از تاس لغزنده نجات بده، به زور نمیشه، باید با سرانگشت تدبیر بیاد و این رو نجات بده. مولانا حالا طی چند بیت این مضمون رو اینجا تشریح میکنه، میگه این طبیب کارش این بود که با ظرافت بره سراغ درد این کنیزک و ببینه مشکل این کجاست و چیه. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد، و سر سوزن همی جویت سرش، ور نیابد می کند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود؟ واده جواب. میگه من تو میپرسم که وقتی حالا یک کسی خار تو پاش میجهد، میخلد، فرو میره، یک خار در پای یک کسی، خب با دقت این پا رو میذاره سر زانو. البته مولانا چه قشنگ ترسیم میکنه، یه سوزن دستش میگیره، با سر سوزن سر این خار رو میگرده که پیدا کنه، جستجو میکنه که سر این خار رو پیدا کنه. اگه حالا پیدا نکنه، با لب خودش اون محل خار رو تر میکنه که این خار یه جوری مشخص بشه. حالا میگه وقتی خار تو پا فرو میره، اینقدر بیرون کشیدن خار از پا که محسوس و معلومه و جلوی چشم دشواره، وقتی یه خاری در دل بره اونجا باید چی کار کرد؟ جواب بده. خار در پا شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود؟ واده جواب. گفت خلد گر به پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که در دل نشیند. همون غزل معروف. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. اگر آسون بود دیدن خار در دل، اگر هر آدم معمولی میتونست، هر خسی، حالا اینجا خس رو آورده کنار خار که یه بازی ادبی هم کرده باشه، اگر هر خسی یا هر کسی میتونست خار در دل رو ببینه، خب دیگه همه از دست غم و اندوه ناد پیدا میکردن. خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. حالا اینجا یه دو کلامی هم اشاره بکنیم راجع به تفاوت‌های بیماری‌های روحی و جسمی. تبابت کار مشکلیه، حالا ما که طبیب نیستیم اما بیمار بودیم مثل همه، و اصلا این که طبیب از بیمار سوال بکنه و بفهمه این چه دردی داره خودش یه هنره و توصیف دقیق بیماری. میگن که یه خانمی بچهشو برده بود دکتر، خیلی هم مضطرب بود. دکتر گفتش که خانم بچه چشه؟ گفت شما دکتری اما میپرسی؟ حالا اینم یه جور جواب دادنه، ولی حالا اومدی من پرسید و گفت. برای بیماری های جسمی، خب مریض میگه سرم درد میکنه، پام درد میکنه، نمیدونم دلم درد میکنه. بیماری های روانی، مشکل اونی که خود اون کسی که میخواد جواب بده مریضه. یعنی اینجا مریضی عارض شده به اون عقل و روحی که باید بیماری رو بیان بکنه. یعنی دستگاه خرابه وقتی که یک کسی یه جایش درد میکنه، چون عقل و هوشش سر جاشه، این خب میگه پام درد میکنه. اما اگر به هم ریخت از نظر روانی، این خیلی دشوار میشه. و بیمارای روانی یکی از نشانهای بیماریشون اینه که توجه به بیمار بودنشون ندارن و بسا که از بیماری خوششون بیاد و نخوان که اصلا علاج بشن و ندونن که بیمارن، یعنی جهل مرکب دارن. و یکی از هنرهای کسانی که روان درمانی میکنن این است که یک کاری کنن که بیمار با اونا همکاری کنه و راه بیاد. واسه همینه که مولانا میگه که علاج بیماری های جسمانی آسونه، بیماری های روحی خیلی کار مشکلیه. حالا میگه باید تدبیر کرد. برمیگردیم به همون حرفه، چو در تاس لغزند افتاد مور. مثالایی میزنه. کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن، و بر می جهد، بر جهد وان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زخم کرد. ظاهراً قدیم اینطور بوده که چون مرکب معمول خر بوده، یه عده میخواستن مرکب و راکب رو اذیت کنن، میومدن یه خار میذاشتن زیر دوم خر و این حیوان زبون بسته نمیتونست مشکل خودش به کسی بگه، نه دستش میرسید و پاش میرسید که این خار رو از اونجا در بیاره. خب اون وقت از روی ناراحتی بلند میشد و پاشو محکم به زمین میکوبید، این خار محکمتر میشد. میگه اینجا چیکار باید کرد؟ مثلا حالا که ماشینا رو پنچر میکنن، لابد قدیمم اینجوری یه همچین شیطنتی میکردن، لابد بعد از دورم وای میسادن تماشا میکردن که صاحب خر وقتی میامد مثلا سوار بشه، حالا اگه جلالت قدری هم داشت و مثلا ابهتی هم داشت، تا سوار خر میشد این خر جفتک مینداخت، اون بابارم مینداخت پایین و عرازل و عباش هم میخندیدن و این یه نوع تفریحی بوده. بعد میگه خر برای دفع اون خار و دفع سوز و دردی که داره جفتک میندازه، صد جارم زخم میکنه. خوب دقت میکنید که مولانا افعال رو ماضی و مضارعش رو در هم میریزه، تقیدی نداره. مثلا قاعدتا باید بگه که خر از بهر دفع خار از سوز و درد جفتک می اندازد و صد جا را زخم می کند، اما فعل ماضی به کار می بره، جفته می انداخت صد جا زخم کرد، مقصودش هم روشنه، خودشو معطل این حرفا نمی کنه. بعد میگه آن حکیم خارچین استاد بود، دست می زد جا به جا می آزمود. اون حکیم روحانی خارچین بود، یعنی مثل آدمایی که یک گیره ظریف به دست گرفته باشن، میرفت این خار رو پیدا میکرد و این جا به جا امتحان میکرد تا اینو در بیاره. دنبال این بود که این خار که در دل این کنیزک نشسته این از کجاست، کیه؟ زان کنیزک بر طریق داستان باز میپرسید حال دوستان. دوستانشو میپرسید، اما نه به طوری که اون متوجه بشه که این طبیب دنبال چیه. بر سبیل داستان، خب کجا بودی، چی کار میکردی، رفقات کیا بودن، مدرسه چجوری رفتی، نمیدونم روزا چجوری بازی میکردین، الی آخر با حکیم و قصه ها میگفت فاش. اونم اعتماد کرده بود و هرچی که داشت میگفت، از مقام و خاجگان و شهرتاش. مقام یعنی جایگاه، یعنی اون جایی که اقامت میکنن، اسم مکان است از اقامت. خاجگان یعنی آقایون، رؤسا، اینا رو میگفت، در هر شهری کیا خاجه بودن، شهرتاشان کیا بودن. این تاش در ترکی به معنای، شاید هم حالا مغولی باشه، به معنای همه. شهرتاش یعنی همشهری، خاجه تاش به دو تا غلام میگن که یه خواجه داشته باشن. سعدی در گلستان میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد، دعواشون شد، بعد اون یکی به این یکی گفت من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. گفت من و تو یه خواجه داریم، هم خواجه هستیم. این تاش به این معناست. البته تاش در ترکی به معنای سنگم هست، داش و تاش به این معناست، و تاش کندم که میگن به معنای شهر سنگیه. حالا شهر تاش به معنای همشهریه. از اینا میگفت، سوی قصه گفتنش میداشت گوش، یعنی کاملا گوش سپرده بود به این قصه گفتن او، سوی نبض و جستنش میداشت هوش، یعنی نبض رو تو دست گرفته بود و حواسش متوجه حرکات نبض بود، اما گوشش رو به قصه گفتن این کنیزک سپرده بود. ببین مولانا چقدر قشنگ ترسیم میکنه، تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. طبیب مراقب بود ببینه اسم کی که میاد این یهو نبضش حرکت غیر عادی میکنه، یه جهشی میکنه، تا که نبض از نام کی گردد جهان. جهان صفت فاعلی است از جهیدن. اون شعر معروف شنیدید که یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، گهی پیدا و دیگر دم نهان است. جهان یعنی حرکت دفعی فوری، چیزی که حرکت دفعی فوری داره، جهیدن. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. این همین کاریه که این روزا با دستگاه دروغ سنج میکنن دیگه. حالا ما که دروغ نگفتیم تا حالا، یا اگرم گفتیم به دستگاه وصل نبودیم، کنتور ننداخته به قول برای بچه ها. ولی توی استنتاق و بازجویی و اینا بعضی وقتا یه سوالی میکنن و میبینن که این روی نمایشگر منحنی چجوریه. اگر عادیه معلوم میشه که این در درونش قوقایی نیست، اما اگه یوهو حرکت کرد معلوم میشه اینجا مسئله است. دوستان شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ نام شهری گفت و زان هم در گذشت، رنگ رو و نبض او دیگر نگشت. دیگر نگشت یعنی دگرگون نشد. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. گفت که آره، کدوم شهر بودیم، کدوم محله بودیم، کجا غذا خوردیم، نون و نمک با کی خوردیم. بزرگان رو گفت، شهرها رو گفت، شهر شهر رو خانه خانه قصه کرد. نی رگش جنبید و نی رخ گشت زرد، نبض او بر حال خود بود بی گزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. خب ما به سبک تلویزیونی ها که به جای حساس که میرسن میگن وقت برنامه ما تموم شد، ما با اجازه شما دیگه همین سر سمرقند و چقند این بحث رو تمام میکنیم.
فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
گل های ایرانی.
گل های رنگارنگ، برنامه شماره 297.
بیا که طرح ریا از میان براندازیم، برون ز دایره یک طرح دیگر اندازیم. چرا به خود غم بیهوده ره دهیم مدام؟ چرا همیشه کدورت به خاطر اندازیم؟